و 100.5 اف ام از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در برابر گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی شود. در گزارش هم خواهید شنید که وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده در مورد گزارش‌های نگران است که در آنها گفته می‌شود نیروهای سوریه اخیراً از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کردند. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان هنوز هم امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده در برابر تروریستان مستقر در آن کشور اقدام کند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. ماموریت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا روسیه را به تخطی‌های جاری از قوانین بین‌المللی در اوکراین متهم کرد. حکومت افغانستان هنوز هم امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده از سوی کابل در برابر تروریستان و شورشیان مسلح مستقر در پاکستان اقدام کند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در افغانستان به کورنوی شار وزیر و ملی امنیت
وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اسناد در مورد حملات اخیر در افغانستان را با مقامات پاکستان شریک ساختند و آنها در صحبت‌هایشان به ایت افغان اطمینان دادند که را پیگیری میکنند و این تعهد آنها را در این مسئله نشان میدهند. این در حال است که سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت پاکستان در پاسخ به اطلاعاتی که از سوی مقامات امنیتی افغان دریافت کرده کدام تعهد نسپرده است. ویس احمد برمک وزیر داخله و محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً به پاکستان سفر کرده اسناد و شواهد را در مورد عاملان حملات اخیر در افغانستان به مقامات پاکستان سپردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات نظامی را بر ضد گروه‌های جنایتکار و مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. جنرال داوود امین، قمندان امنیتی خوست، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت نیروهای افغان طی یک هفته گذشته 11 فرد مشکوک را به اتهام جرایم مختلف در این ولایت دستگیر کردند. قمندان امنیتی ولایت خوست همچنان گفته است در جریان این عملیات یک موتر که چوب جنگلات را انتقال می‌داد نیز متوقف و از انتقال آن جلوگیری شده است. مقامات اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند به تازگی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. نصرت الله جمشیدی، معاون سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، دیشب به رادیو آزادی گفت یک قمندان ارشد طالبان به نام مولوی غیاث الدین مسلم یار نیز شامل کشته شدگان است. آقای جمشیدی افزود نیروهای افغان در این عملیات در حال پیشروی اند.
عملیات مرحله دومش آغاز کرده، ساحات قرشیخی را فعلا پرسنل ما به صورت کامل ساحه پاکسازی کرده و در حال تصفیه و تلاشی و ساحات دیگر ازی که در ولسوالی خواجه سبزپوش است فعلا در حال پیشروی هستند.
مسئولان قوای قول اردوی 209 شاهین میگویند هدف اساسی این عملیات تامین امنیت شاهرای جوزجان فاریاب است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تام شانون معاون امور سیاسی این وزارت از مقامش کنار رفت. تام شانون در یک نامه به کارمندان وزارت خارجه آمریکا گفته است بنابر دلایل شخصی از سمتش کناره‌گیری می‌کند. هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آقای شانون 60 ساله با رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده توافق کرده است که لا معرفی جانشینش در مقام خود باقی می‌ماند. تام شانون یکی از دیپلماتان سابق دار آمریکا محسوب می شود. ماموریت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اعلامیه روسیه را به تخطی‌های جاری از قوانین بین‌المللی در اوکراین متهم کرد. در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه نشر شد گفته شده است تهاجم مسکو در شرق اوکراین منجر به منازعه جاری و به قیمت جان بیش از 10,000 اوکراینی تمام شده است. در این اعلامیه بار دیگر از مسکو و افراد تحت حمایتش خواسته شده است که به کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ اجازه بدهند. در اعلامیه آمده است اگر روسیه می‌خواهد در زمینه رسیدگی به بحران بشری که خود ایجاد کرده است کمک کند، باید با پلان پاسخ بشری سازمان ملل متحد همکاری کند. هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آمریکا در مورد گزارش‌های خیلی نگران است که در آن گفته می‌شود در این اواخر نیروهای سوریه از گاز کلورین به حیث اسلحه در حملات در شهر غوطه شرقی استفاده کردند. این در حالی است که مقامات ارشد آمریکایی گفتند اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که در صورت نیاز یک بار دیگر در برابر قوای حکومت سوریه دست به اقدامات نظامی بزند تا آنها را از استفاده از اسلحه کیمیاوی باز دارد. این مقامات با خودداری از افشای نامشان گفتند ایالات متحده نگران است که رژیم سوریه روش‌های تازه را برای ساختن اسلحه کیمیاوی انکشاف می‌دهد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید: گزارش داریم در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید در برابر گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی شود.
جمع تأکید کرد که زمان آن رسیده تا ما گروه‌هایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند و جنایت‌ها را محکوم نمی‌کنند بر علیه اینا باید اقدام شود.
میشنوید که رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید عدم ارائه معلومات از اجراءات نهادهای امنیتی اعتماد مردم را کاهش میدهد، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید
با قوت کار ما پیش میره، تیم ما کار میکنه، مشترک ریاست محترم امنیت ملی و اداره ما مشترک کار میکنه و مزد رسیدن نتایج بازم شما رو در جریان میذاریم.
آمریکا در مورد اینکه نیروهای سوریه اخیراً از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کردن ابراز نگرانی کرده است. گزارش را در این مورد خواهید شنید. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید
سیستم کار ما طوری است که اگر کسایی که قابلیت نداشته باشند، ما یک اینستیتوت داریم به نام از گوسفند تا به مارکت یا از پشم تا به مارکت به نام شیپ تو شاپ. در اونجا ما اول اونا را آموزش میدیم، بعد از اینکه آموزش دادیم برشان کار فراهم میکنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف مقیم کابل در ارگ ریاست جمهوری این کشور گفت در برابر گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. در این نشست روی برگزاری کنفرانس دوم پروسه کابل نیز بحث شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که کابل تا کمتر از یک ماه میزبان یک نشست در مورد روند صلح افغانستان خواهد بود، رئیس جمهور اشرف غنی گفته است علیه گروه‌هایی که به صلح تمایل ندارند باید اقدامات جدی روی دست گرفته شوند. انتظار می‌رود دور دوم پروسه کابل جهت بحث روی روند صلح افغانستان در 28 ماه فوریه برگزار شود. نشست اول پروسه کابل در ماه جون پارسال برگزار شده بود. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با سفیران و نماینده های کشورهای مختلف مقیم کابل در رابطه با برگزاری نشست دوم پروسه کابل و اتخاذ اقدامات جدی علیه گروه هایی که از جنگ و خشونت دست بردار نیستند صحبت کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
جمهور تأکید کرد که زمان آن رسیده تا ما گروهایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند و جنایت‌ها را محکوم نمی‌کنند بر علیه اینا باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه‌ای و بین‌المللی و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار پروسه صلح به رهبری افغان‌ها حمایت کردند و بر اقدامات همه جانبه علیه گروه هایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند تاکید کردند.
رئیس جمهور افغانستان پس از آن تاکید میکند که در برابر آنایده از گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند اقدامات جدی اتخاذ شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت ایالات متحده نمیخواهد با طالبان وارد مذاکره شود. آقای ترامپ این سخن را پس از آن گفت که کابل شاهد حمله های خونبار بود. روز شنبه گذشته در یک بمب‌گذاری انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت کابل بیش از 100 تن کشته شدند و اضافه از 230 تن دیگر زخم برداشتند. سپس در حمله گروهی بر یک کندک فرقه 111 اردوی ملی روز دوشنبه در منطقه قرغه 11 سرباز اردوی ملی کشته شدند و یک تعداد دیگر آنها زخمی شدند. حدود دو هفته پیش در حمله شماری از مهاجمین بر هتل انترکانتیننتال کابل بیش از 20 تن به شمول حداقل 13 شهروند خارجی کشته شدند. مسئولیت حمله بر کندک فرقه 111 اردوی ملی را داعش و مسئولیت دو حمله دیگر را طالبان به دوش گرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که در گزارش اخیر گروه بین‌المللی بحران افغانستان در لیست 10 کشور جهان قرار گرفته است که با خطر وقوع جنگ مواجهند. در این گزارش همچنان گفته شده است که در پالیسی جدید آمریکا برای افغانستان بیشتر بالای جنگ تمرکز شده و تلاش‌های ایالات متحده برای حل سیاسی منازعه در افغانستان کم رنگ به نظر می‌رسد. گروه بین المللی بحران می گوید در سال 2018 میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان وخیمتر خواهد شد. در گزارش اخیر این گروه که 31 جنوری نشر شد، افغانستان در لیست 10 کشور جهان قرار گرفته است که با خطر وقوع جنگ مواجهند. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی طالبان با افزایش حملات تلفات سنگین را به مردم افغانستان وارد کردند و احتمال دارد که این حملات در سال 2018 افزایش یابد تا اعتماد مردم را به حکومت افغانستان صدمه زند. در این گزارش به حمله موتربم 27 جنوری اشاره شده است که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته و حداقل 200 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش گروه بین‌المللی بحران انتقاد شده است که در پالیسی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی روی فشار نظامی بیشتر تمرکز گردیده و تلاش‌ها برای حل سیاسی منازعه کم رنگ شده است. اما حکومت افغانستان تأکید می‌کند که برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات گام‌های برداشته شده است. محمد اکرم خپلواک رئیس دارانشای شورای عالی صلح افغانستان در یک برنامه زنده رادیو آزادی به این نگرانی گروه بین‌المللی بحران چنین پاسخ داد: تحولاتی که در این 4 ماه گذشته در بخش صلح در افغانستان آمده در 8 سال گذشته وجود نداشت. ما به طالبان میگوییم که به مذاکرات بین الافغانی آماده ایم. اگر آنها در زمینه دفتر و سایر مسائل مشکلات دارد، ما برای آن آماده ایم. ما همه شرط های آنها را گرفته ایم و اقدامات بزرگتر از این وجود ندارد. به گفته آقای خپلواک، اما انوز هم برخی علاقات از طالبان به حیث وسیله استفاده کرده می خواهند تلاش های صلح را ناکام بسازند. محمد اکرم خپلواک با اظهار این که حکومت افغانستان برای از بین بردن این گروه ها مبارزه را ادامه خواهد داد می گوید: علمای افغانستان گرد آمده از طالبان خواستند به تلاش های صلح بپیوندند. کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اینجا آمده بود از موقف حکومت افغانستان حمایت کرد. کدام اقدامات در مورد صلح لازم است که ما آن را انجام نداده ایم؟ در گزارش گروه بین‌المللی بحران همچنان گفته شده است در سال 2018 میلادی افغانستان با بی‌ثباتی سیاسی نیز مواجه خواهد شد. در این گزارش اتهامات بالای محمد اشرف غنی رئیس جمهور که گویا قدرت را غصب کرده، قضیه عبدالرشید دوستم معاون وی، منازعه با عطا محمد نور والی سابق بلخ، تأخیر در تدبیر انتخابات پارلمانی و برخی مسائل دیگر موضوعات خوانده شده است که می‌تواند افغانستان را با بی‌ثباتی سیاسی مواجه کند. در گزارش گروه بین المللی بحران که 31 جنوری نشر شد، برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان برخی پیشنهادات نیز ارائه شده. این گروه تاکید کرده است که رهبران اروپایی باید ایران و عربستان را تشویق کنند تا با استفاده از نفوذشان بالای طالبان آنها را به میز مذاکرات بکشانند. همچنان از حکومت افغانستان خواسته شده است تا برای تدویر انتخابات مصمم بوده برای حل منازعات سیاسی در این کشور یک اجماع را ایجاد کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جعفر احمدی مرور کرده است.
افغانستان میگوید شواهد دارد که مهاجمان در پاکستان آموزش دیده بودند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. در مطلب به نقل از مقام های افغان آمده است که حکومت افغانستان اسناد و شواهد در مورد مهاجمان و اعتراف های آنها را به پاکستان سپرده است. نویسنده مطلب با اشاره به حمله های اخیر در افغانستان نوشته است این اسناد نشان می دهد که مهاجمان در پاکستان آموزش دیدند و رهبران طالبان در پاکستان به گونه آزاد گشت و گذار می کنند. در ادامه می خوانیم که در حمله های ماه گذشته میلادی در افغانستان بیش از 200 تن کشته شدند که مسئولیتش را طالبان و داعش به عهده گرفتند. نشریه یو اس توده مطلب را در مورد آنچه خشونت در حال افزایش در افغانستان خوانده شده نشر کرده است. بنوشته نشریه پس از حمله های مرگبار اخیر در کابل، شماری از باشنده های این شهر معلومات را در موردشان در جیب های خود حمل می کنند. نشریه نوشته است هدف مردم از این کار آن است که در صورت احتمال کشته شدن در حمله های آینده، جسدشان با استفاده از این معلومات قابل شناسایی باشد. یو اس توده می نویسد باشنده های کابل در کاغذها نامهایشان، نامهای پدرهایشان، گروپ خون و حالت مدنی خود را نوشتند. نشریه جنوری را یک ماه مرگبار در افغانستان توصیف کرده است. و روزنامه وال استریت ژورنال مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. حمله های کابل استراتژی ترامپ را تحت شعاع قرار داده است. روزنامه با توجه به دو حمله اخیر در کابل که مسئولیتش را طالبان و حمله دیگر که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفتند، نوشته است که با این ارزیابی‌های خوشبینانه اردوی آمریکا و حکومت افغانستان و همچنان استراتژی ترامپ مورد سوال قرار می‌گیرد که هدفش اتکای بیشتر بالای نیروهای افغان و افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نویسنده مطلب نوشته است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد که با وارد کردن فشارهای اقتصادی بالای پاکستان پناهگاه‌های امن تروریستان را در این کشور ببندد. در پایان این مطلب به نقل از یک تحلیلگر آمده است منطق جنگ به هر طرف پخش شده و طالبان و حکومت‌های افغانستان و آمریکا باور دارند که جنگ پیروزی را نصیب آنها خواهد ساخت.
رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولوسی جرگه افغانستان میگوید عدم ارائه معلومات دقیق از اجرات نهادهای امنیتی در مورد رویدادهای اخیر اعتبار مردم را نسبت به حکومت کاهش میدهد. این در حال است که با گذشت 13 روز از حمله بر هتل هینترکانتیننتال در کابل، وزارت داخلی افغانستان هنوز هم حاضر نیست تا درباره جزئیات پیشرفت و چگونگی بررسی‌ها در مورد این رویداد معلومات را شریک کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
با گذشت 13 روز از حمله به هتل انترکانتیننتال تا هنوز نهادهای امنیتی به خصوص وزارت داخله نمی‌خواهد درباره جزئیات چگونگی بررسی‌هایشان در پیوند به این رویداد معلومات دهند. میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می‌گوید عدم ارائه معلومات دقیق از چگونگی بررسی و اجرات پلیس درباره رویدادهای اخیر اعتبار مردم را نسبت به حکومت کاهش می‌دهد.
یقیناً اعتبار حکومت نسبت به ندادن معلومات دقیق در رابطه با اجرات پلیس نیروهای امنیتی در مجموع این خودش اعتبار مردم نسبت به عملکرد حکومت کمتر می سازه و بی‌باوری نسبت به حکومت بیشتر می سازه.
این در حال است که 13 روز از حمله مهاجمان مربوط به گروه طالبان به هتل انترکانتیننتال می گذرد، اما تا هنوز خبرنگاران اجازه این را پیدا نکردند تا از داخل این هتل گزارش تهیه کنند. در این رویداد بر اساس گزارش نهادهای امنیتی دست کم 22 تن به شمول شمار از شهروندان خارجی کشته شدند. هرچند حکومت پیش از این گفته است که این رویداد بررسی خواهد شد، اما تا هنوز وزارت داخله و دیگر نهادهای مربوط درباره پیشرفت و چگونگی این بررسی ها چیزی نگفتند. روز پنجشنبه هرچند تماس رادیو آزادی با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله وصل شد، اما وی در این باره صحبت نکرد. اما دلیل شریک نکردن معلومات از جزئیات چگونگی و پیشرفت بررسی ها درباره رویداد کانتیننتال چیست؟ نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله در این باره میگوید:
با قوت کار ما پیش میره، تیم ما کار میکنه، مشترک ریاست محترم امنیت ملی و اداره ما مشترک کار میکنن و مز رسیدن نتایج وزارتنامه شما رو در جریان میگذاریم. دلیلی که دفعتا نمیتونم در خدمت شما باشم به خاطر ارائه گزارش ها و از نتایج باید از پیشرفت هاشو برسم و محرمیت موضوع.
از سوی دیگر مجیب خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید عدم ارائه معلومات درباره این حمله و رویدادهای دیگر بر رسانه‌ها سبب شده که بازار شایعه در میان مردم بیشتر گرم شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تعمیر شاروالی بامیان با مصرف 18 میلیون افغانی از بودجه انکشافی شاروالی افتتاح شد. در کنار این تعمیر، سالون جلسات شورای شاروالی و مرکز مراجعین این شاروالی نیز به بهره برداری سپرده شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
تعمیر شاروالی ولایت بامیان افتتاح شد. امروز طی محفل با حضور والی ولایت بامیان، تعمیر ریاست شاروالی این ولایت به بهره برداری سپرده شد. انجینر محمد امان امان، شاروال ولایت بامیان، در مورد این تعمیر گفت:
تعمیر خود اصل تعمیر اداری دارای در حدود 40 اتاق است که در اونجا مدیریت ها و کارمندان شاروالی و همچنان کارمندان مؤسسات همکار ما و همو قسم دفتر شورای مشورتی شاروالی در داخل امی تعمیر اداری قرار دارد و یک سالون کلان دیگه برای جلسات شورای مشورتی و همچنان نمی مرکز خدمات مراجعین. هزینه ساخت از خود تعمیر مراجعین در حدود 18 میلیون افغانی از بودجه انکشافی شاروالی است و 4 میلیون افغانی مرکز خدمات مراجعین بودجهش بود که ساخته شده و همو قسم 2 میلیون افغانی سالن جلسات شورای مشورتی.
در پهلوی این تعمیر، اتاق جلسات شورای شاروالی با بودجه ریاست شاروالی بامیان و تعمیر مرکز خدمات مراجعین با بودجه بخش انکشافی ملل متحد نیز آغاز به کار کردند. مرکز خدمات مراجعین شاروالی بامیان مکانی است که مراجعین به جای اینکه به تمام شعبات شاروالی بروند، تنها در همین مرکز به تمام کارهایشان رسیدگی خواهد شد. راضیه شیرزاد، مسئول پارلمان جوانان بامیان، در مورد سهولت‌های این مرکز به رادیو آزادی گفت:
این مرکز خدمات مراجعین پیش از اینبدینی خودش یک نوآوری است. حتما مشکلات رفت میشه وقتی که کسی اینجمی مراجعه میکنه. اینا حتما برازو برنامه هایی دارن که زودتر رو براشن و مراجعین به کجا مره اینی رهنمایی بکنه که اینا در کدام شعبه میره با کی کار داره. خودش یک رهنما هست. من فکر میکنم مشکلاتشان رفت میشه و کارا رو میافته زودتر این حل میشه. چون صحیح رهنمایی میشن جای از انتظار نمیمونه.
این در حالی است که به گفته شاروال بامیان در سال جاری با به دست آوردن عایدات ثابت این ریاست به ارزش بیش از 140 میلیون افغانی را برای ساخت پروژه‌های مانند ترمیم سرک، چمن مصنوعی استادیوم فوتبال بامیان، تعمیر شاروالی و پروژه‌های دیگر را به مصرف رسانده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا می گوید ایالات متحده در مورد گزارش های خیلی نگران است که در آنها گفته می شود نیروهای سوریایی اخیراً از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کردند. رژیم سوریه اتهامات در مورد استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
هیدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در مورد این گزارش ها خیلی نگران است که گفته می شود نیروهای سوریه در این اواخر از گاز کلورین به عنوان اسلحه در حملات در قوطه شرقی استفاده کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رژیم سوریه به رهبری رئیس جمهور بشار اسد را دیروز به تولید و استفاده از سلاح‌های جدید کیمیاوی متهم کرد. به گفته اداره ترامپ حکومت سوریه در حال دست به این کار میزند که در سال 2013 میلادی تعهد کرده بود که برنامه اسلحه کیمیاویش را توقف میدهد. شماری از مقامهای ارشد آمریکایی گفتند اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که در صورت نیاز یک بار دیگر در برابر قوای حکومت سوریه دست به اقدام نظامی زند تا آنها را از استفاده سلاح‌های کیمیاوی باز دارد. این مقام‌ها به شرط فاش نشدن نام‌هایشان گفتند که ایالات متحده تشویش دارد که رژیم سوریه روش‌های تازه را برای ساختن اسلحه کیمیاوی شاید انکشاف می‌دهد. این مقام‌ها به خبرنگاران گفتند از حمله مرگبار مای اپریل گذشته به این سو قوای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گاه‌گاهی از اسلحه کیمیاوی به مقدار اندک استفاده کردند. آمریکا در پی حمله مرگبار مای اپریل پارسال یک پایگاه هوایی سوریه را هدف حمله راکتی قرار داد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، این مقام‌های آمریکایی گفتند خیلی محتمل به نظر می‌رسد که رژیم بشار اسد پس از سال 2013 میلادی یک انبار پنهان شده سلاح کیمیاوی را حفظ کرده باشد. حکومت سوریه اتهام‌ها مبنی بر استفاده از سلاح‌های کیمیاوی را رد کرده است.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده از سوی کابل در برابر تروریستان و شورشان مسلح مستقر در پاکستان اقدام کند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات نظامی را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. مقامات اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند به تازگی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تام شنان معین سیاسی و این وزارت از مقامش کنار رفت. ماموریت آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اعلامیه روسیه را به تخطی‌های جاری از قوانین بین‌المللی در اوکراین متهم کرد. هدر نارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا در مورد گزارش‌های نگران است که در آن گفته می‌شود در این اواخر نیروهای سوریایی از گاز کلورین به حیث اسلحه در عملات در شهر قوطه شرقی استفاده کرده‌اند. حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که آن را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
در شروع یک معرفی می‌خوایم از شما داشته باشیم.
اسم من دلجمنان قاسمی است، مسئول عمومی مرکز قانون فرش افغانستان.
چه وقت میشه که شرکت آغاز به کار کرده؟
در اینجا تقریبا یک سال میشه که ما ماشینای خود جابجا ساخته رئیسیم، شوروم و بخش سنتر بافندگی که خانم عملا باف میکنن اینا را رسما افتتاح نکردیم. ان شاء الله امیدوار هستیم که تا نزدیک نوروز افتتاح شود بخیر.
ما که جا میبینم بسیار تعداد زیاد از قالینا هم قاد شده، سر به سر مانده شده و هم هموار شده و هم در دیوار بر نمایش نصب شده. میشه بگوین که در مجموع چند تخته قالین باشه؟
ما بیش از 12000 متر قالین داریم در داخل شوروم. ممکن که 300 یا 400 تخته قالین باشه، تماما کار دست یعنی خانم های رنج دیده وطن ماست.
شما گفتین که در ولایت هم فعال هست شرکت، نگفتین که چی تعداد خانم ها و بیشتر از کدام ولایت مصروف کار هستند در این شرکت؟
در بخش مرکزیش که فعلا شما اینجا حضور دارین، بخش سنتر قالینای ما، قالین بافی ما، البته خانم ها از تمام نقاط افغانستان اینجا کار میکنن. مردم ترکمن هستن، مردم هزاره هستن، مردم پشتون هستن، مردم های تاجیک ما هستن. در ولایت ها مثلا در ولایت بلخ هست از هر فرقه مردم اونجا میان کار میکنن. و سیستم کار ما طوری است که اگر کسایی که قالم بافیات نداشته باشن، ما یک انستیتوت داریم به نام از گوسفند تا به مارکت یا از پشم تا به مارکت به نام شیپ تو شاپ. در اونجا ما اول اونا را آموزش میدیم، بعد از اون که آموزش دادیم برشان کار فراهم میکنیم. کسانی میتونن که بیان نو دهی شغل روی بیارن، شغل یاد بگیرن، کار کنن.
کدام سهولت ها برای خانمایی که جا کار میکنن در این شرکت بایسه قالین باف برشان فراهم است؟
بخش خانمای ما که از نقاط دور شهر کابل میاین برای زونا ترانسپورت است. در بخش معاش البته که معاش است، ماهانه معاش میدیم. و کسایی که اگر بخواین اجاره ای کار کنن اجاره میدیم برشان. کودکستان داریم در داخل، بدون ماسک ما نمیمونیم خانم ها را کار کنه، یونیفرم دارن، کمک های اولیه صندوق های شما داریم.
بعضی کشورهایی که در یک شرکت یک جایی که کار میکنن کارمند از 5 نفر اضافه شده، باز برشان بعضی خدمات صحی را و بعضی مثلا بیمه صحی دارن. گپا اینجا چطوری گپا بر خانم ها در نظر گرفته شده؟
یک برنامه دیگه داریم که انقریب ان شاء الله روی استراکچر کاریش کار کرده رئیس. ما میخواهیم که یک کلینیک صحی در داخل هم سنتر خانم ها داشته باشیم. در جریان کار اونها را بتونه به حساب چکاپ صحی و موضوعات شان در نظر بگیره.
با این برنامه رنگ های زندگی، این مجله خبری دری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر صفی‌الله استانکزی میزبان شماست، او را همراهی کنید.